صبحانه با خبر.
سلام به همه اونهایی که شنونده یه صبحانه با خبر امروز هستن. محمد زرقامی هستم در کنار شما، مهمون سفره‌های گرم صبحانه شما، در کنار دیگر همکارانم که از دیشب، یعنی از شب گذشته تا الان زحمت کشیدن تا بتونیم مطالب متنوع و شنیدنی رو برای شما گردآوری کنیم و در کنار شما باشیم با یک صبحانه با خبر و انرژی بدیم و از شما انرژی مثبت بگیریم. اجازه بدید که در همین جا پیش از هر چیزی آغاز کنم با بعضی از خبرهایی که شاید کمتر وقت بشه بهش پرداخت، اما خبرهایی هستن که معمولا با زندگی و با ما عجین هستن. از جمله این که اول یک سری بزنیم به وضعیت آب و هوا. معمولا صحبت میشه از کم آبی، اما این روزها یک خبرهای خوشی است که بارش‌های پراکنده‌ای داره اتفاق میفته در سطح ایران، از جمله این که البته روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پیش بینی شده که دمای هوای سواحل شمالی ایران افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه سازمان هواشناسی در 3 روز آینده برای شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی وزش باد و گرد و خاک رو پیش بینی کرده. اما در تهران و خبر برای پایتخت نشین ها اینه که آسمان تهران در روز سه‌شنبه، روزی که در اون به سر میبریم و قراره که یک روز پر انرژی و خوب رو پیش رو داشته باشیم، کمی ابری و در پاره نقاط وزش باد، در ارتفاعات بارش پراکنده هم پیش بینی شده. همچنین حداقل و حد اکثر دما در این روز به 24 و 34 درجه سانتیگراد بالای صفر میرسه. این هم از وضعیت آب و هوا. اما یک خبر دیگه‌ای که من دیدم و اون هم به نظرم میتونه خبر جالبی باشه اینه که روزنامه شرق گفته که بانوان یا خانم‌ها در 13 استان نمیتونن روی صحنه به عنوان نوازنده ظاهر بشن. در همین ارتباط اتفاقا جالبی که از اصفهان شروع کرده و رسیده به شهرهایی مثل تبریز، ارومیه، زنجان، گرگان و تمامی شهرهای استان خراسان و برخی از شهرهای خوزستان. اینها شهرهایی هستن که خانم ها نمیتونن در اونها اجرای موسیقی داشته باشن و به نوعی نوازنده باشن و در کنار آقایون در صحنه ظاهر بشن. البته این قضیه اعتراض حسین علیزاده رو هم در پی داشته، نوازنده و آهنگساز سرشناس، که اگر که روزنامه شرق امروز رو تهیه کنید قطعا میتونید این گزارش خوندنی رو ببینید. یک گزارش دیگه هم روزنامه اعتماد داشت که باز هم طرح جمع‌آوری ماهواره‌ها در دستور کار قرار گرفته و تقریبا میشه گفت که یک هفته است که این طرح آغاز شده و امیدواریم که شما جز اون دسته ای نباشید که الان ماهواره نداشته باشید و نتونیم برنامه خودتون صبحانه با خبر رو دنبال کنید. اجازه بدید که از هر چیزی بگذریم، بعد نیست سری بزنیم به خبرهای خودمون و با خبرنویس و مسئول خبرهامون همراه بشیم. حسن جعفری اینجاست تا شما رو در جریان تازه ترین خبرهای روز سه‌شنبه و تاپ ترینشون بذاره.
با سلام و ادای احترام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، مقام‌های نظامی اوکراین میگویند در پی شدت گرفتن حملات جدایی‌طلبان هوادار روسیه، نیروهای این کشور از فرودگاه لوهانسک در شرق اوکراین عقب‌نشینی کردند. آندرئی لیسکو، سخنگوی ارتش اوکراین، این اقدام را عقب‌نشینی سازمان یافته توصیف کرد. همزمان مقام‌های اوکراین میگویند طی روزهای اخیر 680 سرباز این کشور به دست جدایی‌طلبان اسیر شدند. از سوی دیگر سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، امروز ابراز امیدواری کرد که شرکت کنندگان در نشست مینسک که قرار است امروز برگزار شود، برای دستیابی به یک آتش‌بس فوری و بی‌قید و شرط تلاش کنند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، پس از دیدار با کاترین اشتون که روز گذشته در بروکسل برگزار شد، در مورد دستیابی به توافق هسته‌ای طی فرصت باقی مانده ابراز خوشبینی کرد.
I'm quite optimistic in after discussions with Lady Ashton that we can in fact resolve this issue in time.
آقای ظریف همچنین گفت که با هرمان ون رمپوی رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز در مورد روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کرده است. دیدار آقای ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 انجام شد. این مذاکرات قرار است بین ایران و نمایندگان گروه 5+1 ظرف ماه جاری میلادی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک نیز پی گرفته شود. بنابر گزارش ها از سوریه، درگیری بین نیروهای دولتی و شورشیان جبهه النصره دیروز در بلندی های جولان اثر گرفته شد. به گفته گروه ناظران حقوق بشر سوریه، درگیری ها در نزدیکی گذرگاه مرزی قنیطره که از هفته گذشته به تصرف شورشیان درآمد و همچنین در اطراف روستای حمیدیه شدت دارد. در پی این درگیری ها ارتش اسرائیل به حالت آماده باش درآمده است. شورشیان النصره از هفته گذشته که گذرگاه قنیطره را به تصرف خود درآورده اند، 45 صلحبان سازمان ملل را نیز در گروگان دارند. با تشدید ناآرامی‌ها در پاکستان، نواز شریف نخست وزیر این کشور دیروز با ژنرال راحیل شریف فرمانده ارتش دیدار کرد. این دیدار پس از آن انجام شد که معترضان ضد دولتی به ساختمان تلویزیون دولتی در اسلام آباد هجوم بردند و برای مدت کوتاهی مانع از پخش برنامه‌های آن شدند. هواداران عمران خان و طاهر القادری دو رهبر احزاب ضد دولتی از دو هفته پیش تظاهراتی گسترده را در اسلام مباد به راه انداخته و خواستار استعفای نواز شریف از نخست وزیری هستند. این نارامی ها تا کنون سه کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. شورای حقوق بشر سازمان ملل دیروز در نشستی اضطراری اعزام گروه حقیقتیاب به عراق را تصویب کرد. در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که به درخواست عراق تشکیل شده بود، معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل اقدامات گروه خلافت اسلامی را غیر انسانی و در ابعادی غیر قابل تصور توصیف کرد و گفت که آزارهای این گروه علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی احتمالاً مشمول جنایت علیه بشریت می شود. و سرانجامی که دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی دادستان سابق تهران دیروز در دادسرای کارکنان دولت برگزار شد. سعید مرتضوی به خبرنگاران گفت که در این دادگاه اتهامات مربوط به پرونده‌های سازمان تامین اجتماعی و دو شکایت مطرح شده است، اما وکیل خانواده محسن روح الامینی از جانباختگان بازداشتگاه کهریزک گفت که سعید مرتضوی در بخشی از پرونده کهریزک نیز تفهیم اتهام شد و خانواده روح امینی نیز در دادگاه حضور داشت. محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر سه تن از جوانانی بودند که در سال 88 بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند.
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و تازه ترین خبرها البته آقای جعفری با ما همراه خواهد بود در بخش‌های دیگه صبحانه با خبر امروز. اما امیدوارم که همتون قبراق باشید، از خمیازه‌های رخت خواب رها شده باشید و منتظر باشید که شنونده برنامه متنوع صبحانه با خبر امروز باشیم. اما ببینیم که میز صبحانه با خبر امروز رو سردبیر این برنامه مراد ویسی چه آرایشی داده برامون. امروز برای شما میگیم از نشست دو روزه مجلس خبرگان. اعضای این مجلس در نشست دو روزه خودشون دو مهمان هم دارند، فرمانده نیروی سپاه قدس و همچنین در سوی دیگر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی. این دیدار پیش از دیدار اعضای مجلس خبرگان با رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار اتفاق بیفته. در این باره بیشتر خواهید شنید. اما در دیگر سو به سراغ خبرهای ورزشی هم خواهیم رفت. خبرهای ورزشی بخشی از برنامه امروز ماست. در کنار اون خواهید شنید در گفتگوی اقتصادی از برنامه‌های 5 ساله‌ای که دولت‌ها در ایران اجرا کردند، دولت‌های بعد از انقلاب. و همچنین در بخش دوم از برنامه‌های فرهنگی که امروز در پایتخت هست و شما میتونید ازش استفاده کنید خواهید شنید. در کنار اون مروری داریم بر مطالب مهم مطبوعات امروز صبح چاپ پایتخت و همچنین براتون از موسیقی هم خواهیم گفت. قاعدتا صبحانه با خبر بدون موسیقی معنی و مفهوم و مزه‌ای نداره. طعم صبحانه در کنار موسیقی می‌چسبه. اما بپردازیم به مجلس خبرگان. همونطوری که گفتم امروز نشست دو روزه مجلس خبرگان یعنی روز سه‌شنبه آغاز میشه. در این نشست قراره که محمد رضا مخبر دسفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گزارش هایی رو از حوزه های فعالیت خودشون رو بدن. در کنار این اعضای مجلس خبرگان رهبری قراره که دیداری هم داشته باشن روز پنج شنبه با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. جزئیات بیشتر رو اجازه بدید از زبان مراد ویسی بشنویم.
نشست دو روزه مجلس خبرگان ایران امروز سه‌شنبه آغاز می شود. نشست های مجلس خبرگان طبق عرف موجود با سخنان رئیس این مجلس آغاز می شود. اما محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان از 14 خرداد تا کنون در کما به سر می برد و در بیمارستان بستری است. آنگونه که احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان اعلام کرده، ریاست جلسه امروز در غیاب آقای مهدوی کنی بر عهده محمود هاشمی شاهرودی نایب رئیس اول این مجلس خواهد بود. طی ماه‌های گذشته و با احتمال درگذشت محمد رضا مهدوی کنی، شایعات بسیاری در مورد ریاست آینده این مجلس در محافل سیاسی و خبری ایران مطرح شده است. برخی از رسانه‌ها و فعالان سیاسی از احتمال ریاست مجدد اکبر هاشمی رفسنجانی بر این مجلس سخن گفته‌اند. اکبر هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست علی مشکینی بر مجلس خبرگان نایب رئیس زینفوز این مجلس بود، هنگامی که در سال 1386 نیز علی مشکینی درگذشت، اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست خبرگان را بر عهده گرفت. اما آقای رفسنجانی در پی ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تحت فشار تندروها از ریاست خبرگان کناره گیری کرد و ریاست به محمد رضا مهدوی کنی یار دیرینه او رسید که خود می گفت آقای هاشمی ریاست را به من تفویض کرده است. حالا احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان گفته است این مجلس فعلا از سوی محمود هاشمی شاهرودی اداره خواهد شد و آقای کنی همچنان رئیس مجلس باقی خواهد ماند. در کنار اکبر هاشمی رفسنجانی از فرد دیگری که برای ریاست احتمالی خبرگان نام برده می شود محمد یزدی است که در سالهای اخیر از منتقدان مواضع سیاسی آقای رفسنجانی بوده است. محمد یزدی نایب رئیس دوم مجلس خبرگان، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و از روحانیون محافظه‌کار نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی است. آقای یزدی در تحولات پس از انتخابات سال 88 در عمل به یکی از منتقدین اکبر هاشمی رفسنجانی تبدیل شد و مجادلات کلامی و لفظی بین این دو بر سر نگاه متفاوتشان به تحولات کشور شکل گرفت. اکنون و در حالی که نشانه جدی از سلامت محمد رضا مهدوی کنی برای ادامه ریاست بر خبرگان دیده نمی شود، نگاه جناح‌های سیاسی در ایران به انتخابات سال آینده مجلس خبرگان دوخته شده. انتخاباتی که قرار است همزمان با انتخابات مجلس دهم برگزار شود. دو انتخاباتی که به نظر می رسد برای برندگان و بازندگان آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 92 فرصتی مجدد برای وزن کشی سیاسی است.
گزارش مراد ویسی رو با هم شنیدیم. اگر در ارتباط با این گزارش نظری دارید میتونید با ما با 2042-021-12-21-12 تماس بگیرید و نظراتتون رو در میون بگذارید. ما اجازه بدید که در همینجا شنونده صدای گرم ترین چند از شنونده های رادیو فردا باشیم که بر روی پیامگیر 24 ساعته ما نظراتشون رو با ما در میون گذاشتند و ما هم اون رو بازتاب میدیم برای شما.
امروز اگر توهین نباشد آقای روحانی پرداختند به دوخت و دوز پالون و به موضوعاتی اشاره می کنند که مشکل اصلی و حیاتی مردم هم نیست. مگر شما نمایندگی آیفون 6 یا 7 و یا احیانا اینترنت را دارید که می پردازید به مشکل تلفن و نه آب و برق مردم؟ نیمی از جامعه ایران رو زنان تشکیل میدهند، اما یک کلمه از شما در پشتیبانی از خواستای آنها شنیده نشد. یک کلمه در حمایت و دفاع از وکلای دادگستری که مورد آزار و حبس قوه قضاییه ایجه شنیده نشد. بفرمایید با آن کلید که به دنیا نشان میدادید کدام قفل دری رو باز کردید؟ آیا 15 ماه آینده هم به همین شکل پیش خواهد رفت؟ بزرگ نمیر بهار میاد خواهد بود؟
در رابطه با تورمی که آقای رومانی میفرمان ما 50% تور رو ما تمیز کردیم، کدوم 50% چند شده؟ یه ببینیم گوشت ارزان شده، مرغ ارزان شده، تخم‌مرغ ارزان شده، برنج ارزان شده، یکی شده یه دیگه بالاخره این فلان چیز سبزی خوردن ارزان شده.
من از شمال شهر تهران تماس میگیرم. گاهی وقت تو خیابان‌های شمال شهر چراغ میبینم، پیاده روی میکنم، اتومبیل هایی میبینم با قیمت های 700 میلیون، 800 میلیون و حتی 1 میلیارد و 1 میلیارد و 200. ولی گاهی وقت شهرم در خیابان‌های جنوب شهر افرادی هستن که جمع میشن و مبلغی که به عنوان یارانه از حکومت دریافت میکنن اینو میان میدن به یه سری افراد که خرجشون رو شام امروزشون دریان و بتونن امروزشون رو گرسنه نمونن. این تقسیم ناعادلانه ثروت ها که امروز به عینه داره رؤیت میشه میتونه گریبان حکومت رو بگیره و تمام مسائل فسادی نظیر فحشا، اعتیاد، بیکاری تمام ریشه تقسیم ناعادلانه ثروت ها رو داره.
میگم این تفکیک جنسیتی که الان اینا داد میدارن، ما اومدیم هرچی رو بیشتر جلوگیری کردیم جواب عکس گرفتیم. اینا هرچی بیشتر رو این پافشاری بکنن بیشتر مردم دنبال این میرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به گفتگوی اقتصادی امروزمون که امروز در کنار فریدون خاوند هستیم و قراره که در ارتباط با برنامه ریزی اقتصادی صحبت کنیم و برنامه های 5 ساله که اصولا همیشه ازش صحبت میشه و یکی از محورهای خبرهای اقتصادی در ایران هستن. آقای خاوند بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
سلام آقای زرقامی، صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از تدوین برنامه 5 ساله ششم صحبت کردن که گفتن در حال تدوینه. اون چیزی که پیش میاد، خب ما همیشه صحبت میکنیم از برنامه های 5 ساله و حتی تو خبرها هم میشنویم ازش، ولی این برنامه ها اصولا چه نقشی رو بازی میکنن در حیات اقتصادی مردم و حتی حیات اقتصادی کشور؟
من فکر نمی کنم مبالغه آمیز باشه اگر بگیم بودن یا نبودن این برنامه ها برای اقتصاد ایران فرقی نمی کنه. شاید بخش بسیار بزرگی از مردم حتی ندونند این برنامه ها چه دردی رو دوا می کنند. برای اطلاع اونها بد نیست اشاره بکنیم که از بعد از جنگ با عراق تا امروز جمهوری اسلامی 5 برنامه 5 ساله اقتصادی رو تجربه کرده که آخرین اونها همین برنامه 5 هست که رسما از اول فروردین ماه 1390 به اجرا گذاشته شده. برنامه 5 ساله قبلی در مجلسی که اکثریت اون با اصلاح طلبان بود به تصویب رسیده بود، به همین دلیل محمود احمدی نژاد از اون متنفر بود و اون رو دستپخت استکبار و سرمایه‌داری توصیف میکرد. برنامه 5 هم در گرداب تورم و رکود و تحریم دود شد و به هوا رفت. کافی است به یاد بیاریم که این برنامه 5 پیشبینی کرده بود میانگین سالانه نرخ رشد اقتصادی در فاصله سالهای 90 تا 94 برسه به 8%، نرخ بیکاری هم کاهش پیدا بکنه به 7%. در عمل دیدیم که چه شد، به خصوص با نرخ رشد زیر 0.
اما آقای خاوند، چه دلایلی وجود داره این میون که برنامه های 5 ساله اونطوری که شما اشاره کردید و یک سیاهی ازش رو ارائه دادین به نتیجه نمیرسن و اصولا ناکام میمونن؟ آیا فقط دلایل سیاسیه یا مسائل اقتصادی هم چاشنی این قضیه است؟
من فکر میکنم که اولا عمر برنامه ریزی های این همه طولانی به سر اومده در شرایط ناشی از جهانی شدن اقتصاد، با توجه به هزار یک علقهی که بین اقتصادهای ملی و اقتصاد جهانی وجود داره، چطور میشه 5 سال آینده رو پیش بینی کرد؟ یادمون نره که برنامه پنجم مثل برنامه های قبلی مصوب مجلس هست، بنابراین یک متن قانونی است. مگر امکان داره با قانون برای کشور نرخ رشد تعیین بکنیم؟ از طرف دیگه در کشوری مثل ایران با آمارهای اغلب نادرست، با دعواهای دائمی بین مجلس و دولت و کانونهای قدرت چطور میشه برنامه ریزی کرد؟ در این 20 و چند سال 5 برنامه تهیه شده. آقای نوبخت از برنامه ششم حرف میزنه، میشه 10 برنامه دیگه هم تصویب کرد، آش همین خواهد بود و کاسه همان کاسه.
اما حالا نمیخوایم خیلی بدبین باشیم، اشکال اساسی رو اگر بخوایم بهش بپردازیم در چه چیزی میبینید؟ آیا اشکال در اینه که اصلا کلا ما باید دور برنامه ریزی رو خط بکشیم، اصلا ببوسیم و دفتر برنامه ریزی رو ببندیم و تعطیل کنیم؟
برنامه ریزی به صورت فعلی خیلی گرون تموم میشه. گویا برای همین برنامه پنجم 2350 نفر کار کردند در قالب 10 گروه کارشناسی. این همه زحمت و پول به کجا رسید؟ به جای این کار کشور باید برای خودش هدفهای مشخص تعیین بکنه و به اونها برسه. مثلا اینکه بانک مرکزی مستقل بشه، خصوصی سازی انجام بگیره، فعالیت نهادها و سازمانهای شبه دولتی محدود بشن، با فساد مبارزه بشه و غیره، و دولت هم ماه به ماه در مورد پیشروی به طرف این هدفها گزارش بده. این بهتر هست یا برنامه‌هایی که هیچ وقت اجرا نمیشن؟
سپاسگزارم آقای خاوند که با ما همراه بودید و در خصوص برنامه ریزی اقتصادی صحبت کردید. امیدواریم که شنونده های ما بتونن از این استفاده کنن و در زندگی خودشون برنامه ریزی بکنن.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه بخبر.
اول یه تشکر بکنم از مرداد عزیز که این خودکار رو در اختیار من گذاشت که رنگش هم با رنگ لباسم سته. اما پیش از هر چیزی از خودکار که بگذاریم، اجازه بدید که بریم سراغ روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت و با خبر بشیم از اونها در گفتگویی که همین الان با شهرام رفیع‌زاده داریم. شهرام بهت سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام اجازه بده که از روزنامه شهروند شروع کنیم که یک هشدار غذایی، البته غذایی منظورم مواد غذایی، داده به شهروندان ایرانی.
بله، روزنامه شهروند در تیتری که خودش گزارش داده که روز گذشته در اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران عنوان شده که 47 میلیون ایرانی غذای نامناسب می‌خورند، 76% نوجوانان و 91% زنان باردار هم دچار کمبود ویتامین دی هستند. عکسیه که این روزنامه مربوط است به ضمیمه 4 صفحه‌ای که روزنامه شهروند منتشر کرده درباره دگرگونی در خانواده‌های ایرانی. و یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه شهروند هم فرمان دیپلماسی اقتصادی هست که از سوی دولت به وزارت خارجه ابلاغ شده و 12 مأموریت جدید اقتصادی برای آقای ظریف.
اما شهرام، دلیل انتشار عکس سعید مرتضوی در روزنامه خراسان امروز چیه و اینکه حضورش در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت از چه قراره؟
بله، روزنامه خراسان امروز عکس سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران و رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی رو در صفحه 1 منتشر کرده، در حالی که از خودرویی در حال پیاده شدن هست و گزارش داده که سعید مرتضوی برای پاسخ دادن به مسائل و اتهامات مطرح شده در 4 پرونده روز گذشته در دادسرا حاضر شده. تیتر 1 روزنامه خراسان هم اظهارات غلام حسین محسنی اژه‌ای است، سخنگوی قوه قضاییه، که اعلام کرده محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد در دولت دهم به حبس و جزای نقدی محکوم شده.
و اما روزنامه اعتماد که یکی از تیترهای خودش رو به مذاکرات هسته‌ای و دیدار کاترین اشتون و محمد جواد ظریف اختصاص داده.
بله، روزنامه اعتماد مذاکرات روز گذشته آقای ظریف و خانم اشتون رو با عنوان 3 ساعت مذاکره برای مذاکره توصیف کرده. در تیتر یک گزارشی منتشر کرده با تیتر 3 نامزد 3 پرونده مربوط است به وضعیت قضایی اتهامات سعید مرتضوی، مهدی هاشمی و محمد رضا رحیمی، و عکس یکی روزنامه هم آقای نوبخت رو نشون میده، محمد باقر نوبخت، و وعده او برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تا 1 ماه آینده.
و شهرام، روزنامه شرق که یک تیتر میشه گفته تیتر خاصی رو امروز انتخاب کرده، این ستن.
بله، روزنامه شرق علاوه بر خبر محکومیت محمد رضا رحیمی به اتهام فساد مالی و حضور سعید مرتضوی در دادسرا، عکس محمود احمدی نژاد رو هم در صفحه 1 منتشر کرده و از قول دادستان دیوان محاسبات خبر داده که 16 میلیارد تومان در روزهای پایانی دولت گذشته به حساب شخصی آقای احمدی نژاد و آقای بقائی، یکی از معاونان آقای احمدی نژاد، واریز شده بود. یک خبر هم روزنامه شرق امروز منتشر کرده درباره ممنوعیت ورود زنان به روی سن و نوازندگی در 13 استان ایران.
و اما بپردازیم به روزنامه رسالت که یکی از تیترها، میشه گفت تیتر اصلی، و عکس خودش رو اختصاص داده به غلام حسین محسنی اژه‌ای. البته در کنار عکس آقای اژه‌ای، عکس کسی که از او به عنوان شهید امر به معروف نام برده شده هم به چشم میخوره.
بله، روزنامه رسالت بخش دیگری از سخنان آقای محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، را در تیتر 1 منتشر کرده. از قول ایشون نوشته که 3 قاضی و 21 وکیل متخلف بازداشت شدند. درباره آقای علی خلیلی هم که از او به عنوان این روزنامه به عنوان شهید امر به معروف و نهی از منکر نام برده، آقای محسنی اژه‌ای گفته که پزشکی قانونی تایید کرده که ایشون بر اثر ضرباتی که چندین ماه پیش در یک درگیری به او وارد شده بود، جان خودش رو از دست داده.
و روزنامه ایران، روزنامه ارگان دولت، عکس خندان و شاد بچه های شیناباد رو منتشر کرده.
بله، روزنامه ایران امروز خبر داده که روز گذشته آقای محمد باقر نوبخت، یکی از معاونان آقای حسن روحانی، با دختران دانش آموز شین‌آبادی و همچنین وکیل این دختران آقای حسین احمدی نیاز ملاقاتی داشته و دستوراتی داده برای رفع مشکلات این دختران دانش آموز، از جمله جبران دیه این دختران که به دلیل مؤنث بودن از سوی شرکت‌های بیمه نصف شده بود.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به عناوین مهم روزنامه های امروز صبح پایتخت. البته در بخش بعدی باز با شهرام همراه خواهیم بود و نگاهی موشکافانه تر خواهیم داشت به مهمترین مطالب روزنامه ها. خب، اجازه بدید که برای اون دسته از شنونده هایی که تازه از خواب بلند شدن یه مقدار خبر ورزشی پخش کنیم، یه مقدار اینا سرحال بشن، و البته امیدوارم که شما اهل ورزش باشید و ورزش رو از یاد نبریم. ما هم بعد از این که از اینجا بریم قطعا به جمع ورزشکاران میپیوندیم. فریبرز غریب و تازه ترین خبرهای ورزشی.
تیم ملی والیبال ایران عصر امروز در دومین دیدار خود در رقابت‌های جهانی به مصاف تیم ملی آمریکا می‌رود. تیم والیبال ایران در بازی اول خود در مسابقات جهانی تیم ملی ایتالیا را 3-1 شکست داده و آمریکا هم در مسابقه اول 3-2 بلژیک را برده است. به غیر از ایتالیا و آمریکا، تیم‌های فرانسه، پورتوریکو و بلژیک دیگر حریفان ایران در گروه چهارم این مسابقات هستند. جام جهانی 2014 والیبال با حضور 24 تیم به میزبانی کشور لهستان در حال برگزاری است. در ادامه مسابقات بسکتبال جام جهانی 2014 که در اسپانیا در جریان است، شب گذشته تیم ملی ایران سومین دیدارش را 70-83 به صربستان واگذار کرد. تیم ایران در دو بازی اول به اسپانیای میزبان و برزیل هم باخته بود. تیم بسکتبال ایران فردا چهارشنبه به مصاف فرانسه قهرمان اروپا می رود و آخرین دیدارش در مرحله گروهی را روز پنجشنبه مقابل مصر برگزار خواهد کرد. بهداد سلیمی، قهرمان سنگین وزن برداری ایران